ما یه گاریچی در محلمون بود که نفت می برد و بهش عمو نفتی می گفتن. یه روز منو دید و گفت سلام، ببخشید خونتون رو گاز کشی کردین؟ گفتم بله. گفت فهمیدم، چون سلامات تغییر کرده. من تعجب کردم، گفتم یعنی چی؟ گفت قبل از اینکه خونت گاز کشی بشه خوب منو تحویل میگرفتی، حالمو میپرسیدی. همه ی اهل محل همینطورن، هر کسی خونش گاز کشی میشه دیگه سلام علیکش هم تغییر میکنه. از اون لحظه فهمیدم 30 سال سلامم بوی نفت میداد، عوض اینکه بوی انسانیت و اخلاقیات بده. خوشبال اونایی که سلامشون بوی نیاز نمیده.
چند کلام لوری به زبان چهارمحال و اختیاری بخون. آخه تو بدی رای ما بدی که وسته میون داینی، آخه گر خدای والا رمی بره عزیز دل هر دمون داینی، آخه داینی داینی وی داینی آی گلم کجایی پیدایتی. با تشکر از برنامه خوبتان لطفی از چهارمحال و اختیاری.
مشاغل قدیمی هویت کهن و میراث نیاکان ماست. در استان کرمان هم مشاغل قدیمی هنوز هستند، مثلا در راین کرمان تفنگ شکاری را ترمیم و اصلاح می کنند و چاقوسازی هم هست با ادب و احترام. خسرو فرهبخش، استان کرمان. من از رادیوی خراسان جنوبی صمیمانه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
شهرستان ما صنایع دستی از قبیل دیگه های گلی که به زبان شمالی بهش گمش میگفتن هنوز هم هست. گلیم و جاجیم و جراب های پشمی هم زنهای قدیم میبافن. یه چندتایی هست به قول ما شمالی ها هم نور هست، ولی خوب به جامعه عمل میپوشونن، استفاده میشه. به عنوان صنایع دستی و یادگار هم مسافرین عزیز از این صنایع دستی استقبال میکنن. امیدوارم که بتونیم یادگار گذشته را همیشه زنده نگه داریم. از شهر باران های نقره زادگاه میرزا کوچک، استان گیلان، شهرستان شب، محمد رضا طالب هستم. به امید سلامتی سربلندی ملت ایران.
ممنونم از همه شمایی که زنگ میزنید، صداتون رو میشنویم، شمایی که پیامک ارسال میکنید. آقای داراپور از استان چهارمحال بختیاری نوشتن که چاقو، گیوه، ملکی، اینا سبت چهارمحال بختیاری بوده. چهارمحال بختیاری هنوز هم ادامه داره. از مازندران، تونیکابان، روستای آبکله گفتن که از قدیمم پدرای ما برنجکاری انجام میدادن، ما هم این رو به عنوان شغل داریم انجام میدیم. انشالله کسب و کارتون پر رونق باشه. آقای محمد جعفر آقا میرزایی، پیمک شما هم به دست ما رسید. ممنونم اشاره کردن به اینکه تناب بافی و نمد مالی پدر بزرگشون از گذشته انجام میدادن و الان هم پسرشون و نوه هاشون دارن ادامه میدن. خیلی هم عالی. لحظه های شبانگاهتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. اما در لحظه های پایانی برنامه قراره کتاب رو به شما معرفی بکنیم. این روزها جوانهای عزیز منتظر اعلام نتایج کنکور سراسری هستن تا بدونن در چه رشته‌ای قبول شدن و برای شغل آیندهشون برنامه‌ریزی کنن. خب مشورت گرفتن از دیگران و خوندن کتاب کمک میکنه تا انتخاب‌های بهتر و حساب شده تری داشته باشن. کتاب انتخاب شغل اول نوشته هانیه غفوری که نشر آگاه چاپش کرده به خواننده کمک میکنه تا بتونه تمام موانع و مشکلات انتخاب شغل رو بشناسه. موانعی که به خاطر باورهای غلطمون شکل گرفته. با خوندن این کتاب به خوبی متوجه میشیم که چرا بعضی از افراد از شغلی که دارن ناراضین ولی جرأت تغییرشو ندارن و چرا بعضی دیگه با توجه به سن بالایی که دارن از بیکاری و نداشتن استقلال مالی رنج میبرن. خوندن این کتاب رو به شما توصیه میکنم. آقای محمد جعفر حبیبیان، آقای خانم محبوب سلیمانی از استان مرکزی، خانم فاطمه حسینی راد، از شما خیلی ممنونیم. خانم نگار لیموچی از اهواز، پیامک همه شما به دست ما رسید. سوسن خانم آبادی از عراک، خانم باران شکوهی از کرمانشاه شهرستان پاوه، از روستای بیجی کلاه بابل از استان مازندران، اگه درست خونده باشم آقای قاسم زنگی، آقای یاسین آقا جانزاده از تبریز، همه شما بزرگواران پیامکتون به دست ما رسید. اونایی که نخوندیم هم به واسطه اینکه زمان این اجازه رو به ما نداد. به قول قیصر امینپور، با نگاهت به خدا چتر شادی واکن و بگو با دل خود که خدا هست، خدا هست هنوز. او همانیست که در تاریک ترین لحظه شب راه نورانی امید نشانم میداد. لحظاتون دلنشین. خدا نگهدار.
از ظلمت رمید خبر میدهد سحر، شب رفت و با سپید خبر میدهد سحر، از اختر شبان رمه شب رمید و رفت، و از رفت با رمید خبر میدهد سحر. زنگار خود جوشن شب را به نوش خند، از تیغ آدی خبر میدهد سحر. باز از حریق بیشه خاکستر این فلق، آتش به جان خرید خبر میدهد سحر. از غمز و ناز و انجم و از رمز و راز شب، بس دیده و شنیده خبر میدهد سحر. بس شد شهید پرده شبها و شهابها، وان پرده ها دریده خبر میدهد سحر. آهان پرید رنگ که بود و چه شد کزو، رنگش سرخ پرید خبر میدهد سحر. چاووش خان قافله روشنان امید، از ظلمت رمیده خبر میدهد سحر.
عزیز وصلاجی رو میمون خطب رهن شبهای ایران میشه برنامه سیدی خراسان جنوبی مرکز من زنده صورتونه پخش شده اردبیل رادیو سنام برنامه لر دوام لادیو شتاب شب نولی برنامه زورزا تقدیم و لازخ
کتاب شب با نام و یاد خدا، درود بر شما فریختگان ادب دوست. شبهای گذشته در بازخوانی رمان حضور نوشته یرزی کازینسکی برایتان گفتیم مردی به نام شانس از کودکی در خانه فردی که پیرمرد نامیده می شود بزرگ شده است. او پدرش را نمی شناسد و مادرش هم هنگام تولد او مرده است. وظیفه شانس رسیدگی به باغ بزرگ خانه است. یک روز که پیرمرد می میرد، دو وکیل برای بررسی امور مالی خانه به آنجا می آیند و از شانس می پرسند که چه مدت آنجا کار کرده است. وقتی شانس میگوید از بچگی، تعجب میکنند چون هیچ مدرکی دال بر حضور او در آن خانه نیست. آنها از او مدرک شناسایی مانند شناسنامه، گواهی نامه یا دفترچه بیمه میخواهند، ولی شانس هیچ کدام از اینها را هم ندارد. لذا از او میخواهند خانه را ترک کند. او چمدانش را میبندد و بیرون میرود. در خیابان خودرویی که عقب میآید به پای او میخورد و مصدومش میکند. زن جوانی صاحب خودرو است. شانس را به خانه بزرگ خود میبرد و میگوید شوهرم بیمار و پیر ولی از افراد سرشناس در حوزه تجارت است. شانس در خانه زن که ای نام دارد و نام شوهرش هم بن لند است میماند تا مداوا شود. شوهر که نزدیک به 80 سال دارد از او میخواهد که در شرکت بزرگ او دست به کار شود. او رئیس هیئت مدیره آن شرکت است و کارشان کمک به شرکت‌های کوچکی است که دچار بحران مالی شدند. زن و شوهر هنوز نمی‌دانند که شغل واقعی شانس چیست و شوهر فقط از رک‌گویی و سادگی او خوشش می‌آید. فردای آن روز که ای به دنور رفته است، بن به شانس می‌گوید که رئیس جمهور او را می‌شناسد و چون می‌داند بیمار است، به دیدنش آمده است و از شانس می‌خواهد که او هم در این دیدار حاضر باشد. ساعت مقرر که می‌رسد، افراد FBI برای بازدید خانه می آیند و مأموری شانس را بازرسی بدنی می کند و به کتابخانه می فرستند. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می سپاریم. طرف شانس آمد و دستی به شانه‌اش زد و گفت خوشحالم که فرصت پیدا کردی رئیس اجرایی مملکت رو ببینی. مرد خوبیه، او عدالت خواهه و به نظرم خیلی بزرگواری کرده که به دیدن من اومده. شانس سرش را به موافقت تکان داد. رند گفت افسوس که ای اینجا نیست، او از دوستداران رئیس جمهوره. او بعدن نظر تو رو درباره رئیس جمهور میخواد بدونه. اگه وقتی که او اومد من خواب بودم، خودت جریان برخورد رو براش تعریف کن. خوشحال میشم که این کارو بکنم. شما هم قربان سالمتر به نظر میایید. رند با ناراحتی توی صندلیش تکان خورد. اینا همش گریمه شانس. گریم. پرستار تمام شب و صبح اینجا بود. ازش خواستم طوری منو بسازه که رئیس جمهور فکر نکنه قرار وسط حرفاش بیفتم و بمیرم. هیچ کس آدم دم مرگ و دوست نداره شانس، چون آدما به ندرت میفهمن که مرگ چیه. میدونم که تو از مرگ نمیترسی و آدمی استثنایی هستی. تو فوق‌العاده تعادل داری و بین بیم و امید این پا و اون پا نمی کنی. تو واقعا مرد آرامش بخشی هستی. مخالفت نکن. من جای پدر تو هستم. خیلی زندگی کردم و خیلی لرزیدم. رنگ رند پریده بود. قرصی برداشت گذاشت توی دهانش. فرو داد و از یک لیوان کمی آب نوشید. تلفن زنگ زد. رند گوشی را برداشت و با صدای لرزانی گفت: من و آقای گاردنر آماده ایم. آقای رئیس جمهور رو به کتابخونه هدایت کنید. گوشی را گذاشت. بعد لیوان آب را از روی میز برداشت و آن را پشت سرش روی قفسه کتاب ها گذاشت و گفت: آقای رئیس جمهور اینجاست، داره میاد. شانس یادش افتاد که اخیراً رئیس جمهور را در یک برنامه تلویزیونی دیده است. در زیر آفتاب روزی بی ابر، رژه نظامی در جریان بود و رئیس جمهور روی سکوی بلندی ایستاده بود. گروهی نظامی دورش را گرفته بودند و رئیس جمهور به هزاران هزار سربازی نگاه می‌کرد که جلویش رژه می‌رفتند. لبخندی گذرا چهرهش را شیرین‌تر کرده بود. رند از صندلی‌اش بلند شد تا از مرد متوسط قامتی که لبخند زنان وارد اتاق می‌شد استقبال کند. گفت: از دیدن شما خوشحالم آقای رئیس جمهور. چقدر لطف کردید که این همه راه رو برای دیدن یه آدم دم مرگ اومدید. رئیس جمهور او را در آغوش گرفت و به طرف صندلی برد و گفت: حرف مفت نزن بنیامین، بشین بذار ببینمت. سپس رئیس جمهور روی مبلی نشست و رو به شانس کرد. رند گفت: آقای رئیس جمهور، میخوام دوست خوبم آقای شانس گاردنر رو خدمت شما معرفی کنم. سپس توی صندلیش فرو رفت. رئیس جمهور دست دراز کرد و لبخند زد. شانس به خاطر آورد که رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی تمام مدت چشمانش را به تماشاگران دوخته بود، لذا او هم مستقیم به چشمان رئیس جمهور خیره شد. رئیس جمهور به پشتی مبل تکیه داد و گفت: از دیدن شما خوشحالم آقای گاردنر، من تعریف شما را زیاد شنیدم. شانس سر در نمی آورد. چطور ممکن بود رئیس جمهور تعریف او را شنیده باشد؟ رئیس جمهور گفت: خواهش میکنم بفرمایید بنشینید آقای گاردنر. سپس رو به رند کرد و گفت: دوست من، کشور به تو نیاز داره. من به عنوان رئیس قوه مجریه به تو اجازه ندادم که بازنشست بشی. رند به نرمی گفت: آقای رئیس جمهور، من حاضر به فراموش شدن هستم و از اون مهمتر شکایتی هم ندارم. دنیا از رند جدا میشه و رند از دنیا. معامله منصفانه یه نه؟ به آرامش رسیدن. رئیس جمهور دست تکان داد. حالا دیگه جدی باش بن. درسته که میدونم تو یه فیلسوفی، ولی بالاتر از همه تو یک بازرگان فعال و نیرومندم هستی. پس بیا بحث زندگی بکنیم نه مرگ. مکسی کرد و ادامه داد: این حرفا چیه که میگن نمیخوای امروز در جلسه مؤسسه مالی سخنرانی کنی ها؟ رند گفت: دستور دکتره و من مطیع درد هستم. خب بله، بالاخره این جلسه هم فقط یه جلسه دیگه است و حتی اگه تو جسمن اونجا نباشی در معنا اونجا هستی. مؤسسه تا آخر به عنوان دستپخت تو خواهد موند. سپس دو مرد مشغول گفتگوی طولانی شدند. شانس تقریبا هیچ چیز از حرفای آنها نمی فهمید، گرچه آنها اغلب به اون نگاه می کردند طوری که انگار از او دعوت می کردند در بحث شرکت کند. اما شانس فکر می کرد که آنها عمدن و به دلایلی امنیتی به زبان دیگر حرف می زنند. ناگهان رئیس جمهور شانس را مخاطب قرار داد و گفت: خب شما آقای گاردنر، نظرتون درباره فصل بد وال استریت چیه؟ شانس در خود فرو رفت. احساس کرد که ریشه های افکارش ناگهان از توی خاک نمدارشان بیرون کشیده شده و توی هوای غیر دوستانه نگه داشته شده است. به قالی خیره شد و بالاخره گفت: در باغ رشد فصل خودش رو داره. بهار و تابستون هست، ولی پاییز و زمستون هم وجود داره. بعد دوباره بهار و تابستون میشه. تا زمانی که ریشه ها از جا کنده نشدند، همه چیز روبراهه و روبراه هم خواهد موند. چشمایش رو بلند کرد. رند سرش رو تکان میداد و نگاهش میکرد. رئیس جمهور کاملا خوشحال مینمود. گفت: آقای گاردنر، باید اعتراف کنم چیزی که شما الان گفتید یکی از تازه ترین و خوشبینانه ترین حرف هاست. مدت ها بود چنین حرفی نشنیده بودم. بلند شد و صاف ایستاد. پشتش به بخاری دیواری بود. گفت: بسیاری از ما فراموش میکنیم که طبیعت و اجتماع یکی هستند. بله، گرچه ما سعی کردیم خودمون رو از طبیعت جدا کنیم، ولی هنوز جزئی از طبیعت هستیم. مثل طبیعت، سیستم اقتصادی ما به مرور زمان پا بر جا و معقول باقی خواهد موند و ما نباید از تحولات اون وحشت کنیم. لحظه‌ای مکث کرد و به طرف رند برگشت و گفت: ما همیشه از فصول طبیعت استقبال میکنیم، ولی از فصول اقتصادمون آشفته میشیم. این کار احمقانه است. روی شانس لبخند زد و گفت: به درک خوب و محکم آقای گاردنر حسودیم میشه و این طور نگاه دقیقاً چیزیه که در کنگره کم داریم. سپس رئیس جمهور به ساعتش نگاه کرد و دستش را بلند کرد تا از برخاستن رند جلوگیری کند. نه نه بن، تو استراحت کن. امیدوارم به زودی تو رو ببینم. وقتی که حالت خوب شد با خانمت به دیدن ما به واشنگتن بیا. و شما آقای گاردنر، شما هم باید به من و خانوادم افتخار بدید و از ما دیدن کنید. حتما، به امید دیدار در اون روز. رند را در آغوش گرفت، به سرعت با شانس دست داد، راه افتاد و رفت. رند با عجله لیوان آبش را برداشت و یک قرص دیگر قورت داد و روی صندلی افتاد. از شانس پرسید: مرد خوبیه نه؟ بله، ولی توی تلویزیون بلند قدتر به نظر میرسه. راستی، تو خیلی حرفای مهم میزدی شانس، خیلی. و چیزی که گفتی و طوری که اون رو گفتی رئیس جمهور را اون همه خوشحال کرد. تلفن زنگ زد. رند به تلفن جواب داد و بعد به شانس خبر داد که رئیس جمهور و ماموران مخفی رفتند و پرستار برای تزریق آمپول آماده است. شانس را در آغوش گرفت و از او عذرخواهی کرد و رفت. جلسه مجمع سالانه مؤسسه مالی در جوی سرشار از تشنج به دنبال افشای بالا رفتن میزان بیکاری در همان روز افتتاح شد. اعضای هیئت دولت مایل نبودند فاش کنند که رئیس جمهور چه اقداماتی برای مبارزه با رکود بیشتر اقتصادی پیشنهاد خواهد کرد. همه رسانه‌های خبری به حالت آماده باش در آمده بودند. رئیس جمهور در سخنرانیش به مردم اطمینان داد که با وجود آن که تولید تنزل کرده است، اقدامات جدی دولتی صورت نخواهد گرفت. او گفت: یک موقع بهار است، یک موقع تابستان، ولی بدبختان مثل باغها زمانی هم برای سرما و طوفان اجتناب ناپذیر پاییز و زمستان وجود داره. رئیس جمهور تأکید کرد که تا زمانی که بذرهای طبیعت با استواری در زندگی کشور ریشه دارد، بیشک اقتصاد کشور دوباره رونق خواهد یافت. او در جلسه پرسش و پاسخ فاش کرد که با برخی از محافل برجسته بازرگانی مشورتی چند جانبه کرده است. در همین جا او نسبت به بنیامین رند، رئیس مؤسسه مالی که به علت بیماری نتوانسته بود در جلسه حاضر شود، ادای احترام کرد. او افزود در منزل آقای رند گفتگوی بسیار ثمر بخشی با رند و آقای شانس گاردنر درباره اثرات تورم داشته است. در زمینه سخنرانی رئیس جمهور، اولین بار اسم شانس گاردنر توجه رسانه‌های خبری را به خود جلب کرد. بعد از اون آن روز منشی رند به شانس گفت آقای تام کورتنی از نیویورک تایمز تلفن کرده. میدونید چند دقیقه با ایشون حرف بزنی؟ فکر میکنم میخواد اطلاعاتی درباره شما به دست بیاره. شانس گفت باشه حرف میزنم. منشی تلفن را وصل کرد. کورتنی گفت ببخشید آقای گاردنر که مزاحمتون شدم. اگر اول با آقای رند حرف نزده بودم مزاحمتون نمیشدم. شانس گفت ایشون بسیار بیماره. خب بله، برطریق او اشاره کرد که شما به دلیل شخصیت و جهانبینیتون امکان داره به عضویت هیئت رئیسه در بیایید. در این مورد میخوام ببینم نظرتون چیه؟ شانس لحظه سکوت کرد و گفت نه، حالا نه. بعد کورتنی پرسید چون نیویورک تایمز قراره گزارش سخنرانی رئیس جمهور رو چاپ کنه، ما میخوایم تا اونجا که ممکنه دقیق باشه. مایلید درباره ماهیت بحثی که بین شما و آقای رند و رئیس جمهور در گرفت اظهار نظری بکنید؟ خیلی از اون بحث لذت بردم. کورتنی گفت خب قربان، مثل اینکه رئیس جمهور هم لذت برده. ولی آقای گاردنر، ما در تایمز خیلی دوست داریم که اطلاعاتمون رو درباره شما کامل کنیم. نمیدونم متوجه منظورم هستید یا نه؟ خنده عصبی کرد و ادامه داد مثلا اول اینکه چه رابطه‌ای بین شرکت شما و فرست امریکن فاینانشیال کورپوریشن وجود داره. شانس گفت این دو باید از آقای رند بپرسید. بله البته، ولی چون ایشون مریض هستن با اجازه میخوام از شما بپرسم. شانس ساکت ماند. کورتنی منتظر جواب ماند. شانس گفت حرف دیگه ای ندارم که بزنم و گوشی رو گذاشت. کورتنی به صندلیش تکیه داد. اخم کرده بود. دیر شده بود. کارمندهایش را احضار کرد و وقتی وارد شدند گفت بسیار خوب آقایون. از سخنرانی و دیدار رئیس جمهور از نیویورک شروع میکنیم. من با رند حرف زدم. شانس گاردنر، مردی که رئیس جمهور از اون نام برده، یک بازرگانه. ظاهراً سرمایه گذاره و به قول رند، یک کاندیدای قوی برای جاهای خالی در هیئت رئیسه فرست امریکن فاینانشیال کورپوریشنه. من با گاردنر حرف زدم. او بسیار کم حرف و واقع‌گراست. به هر حال ما وقت کافی برای جمع‌آوری همه اطلاعات درباره گاردنر را نداریم. پس همون همکاری آیندهش با رند و توصیه‌اش را به رئیس جمهور و غیره بزرگ می‌کنیم. شانس در اتاقش تلویزیون نگاه می‌کرد. سخنرانی رئیس جمهور از چند کانال پخش می شد. شانس نهارش را در اتاقش خورد. تلویزیون تماشا کرد و درست وقتی که می خواست بخوابد منشی رند تلفن کرد و با هیجان گفت مجری های برنامه تلویزیونی امشب همین الان تلفن کردن. اونا می خوان که شما امشب تو برنامهشون شرکت کنید. از اینکه دیر به شما خبر دادن عذرخواهی کردن. ولی اونا همین حالا فهمیدن که معاون رئیس جمهور قادر نیست در برنامه شرکت کنه تا درباره سخنان رئیس جمهور بحث کنه. آقای رندم که مریضه، اونا پیشنهاد کردن که شما در برنامه شرکت کنید. شانس نمیتوانست تصور کند که ظاهر شدن در تلویزیون مستلزم چه چیزی است. میخواست ببیند که خودش به قدر ابعاد صفحه تلویزیون کوچک شده است. میخواست یک تصویر شود و توی تلویزیون جا بگیرد. پس گفت موافقم، چیکار باید بکنم؟ منشی خوشحال گفت قربان، شما نباید کاری بکنید. تهیه کننده برنامه در وقتش دنبال شما میاد تا شما رو به اونجا ببره. برنامه زنده پخش میشه و شما باید نیم ساعت قبل از شروع برنامه اونجا باشید. شما در این برنامه مهمان اصلی هستید. همین الان به اونا تلفن میکنم. از اینکه قبول کردید خوشحال خواهند شد. شانس تلویزیون رو روشن کرد. نمیدانست که آدم قبل از ظاهر شدن در صفحه تلویزیون عوض میشود یا بعد. آیا او برای همیشه عوض خواهد شد یا فقط در مدتی که در تلویزیون ظاهر میشود؟ بعد از پایان برنامه کدام قسمت از وجودش آنجا خواهد ماند؟ آیا بعد از آن دو تا شانس وجود خواهد داشت؟ یکی شانسی که تلویزیون تماشا میکند و دیگری شانسی که در آن ظاهر میشود؟ روز عصر تهیه کننده برنامه امشب به دیدنش آمد. مرد کوتاه‌قدی بود با لباسی تیره. توضیح داد که سخنرانی رئیس جمهور علاقه مردم را نسبت به موقعیت اقتصادی کشور بالا برده است. خیلی متشکر خواهیم شد اگر به بینندگان ما بگویید که دقیقاً در وضعیت اقتصادی کشور چه می‌گذرد. شخصی مثل شما که این همه با رئیس جمهور صمیمی هستید، مناسب‌ترین فرد برای توضیح دادن وضعیت کشور هستید. در برنامه می توانید هر قدر که دلتان خواست رک و سری باشید. میزبان برنامه در مدتی که شما مشغول گفتگو هستید حرفتان را قطع نخواهد کرد. ولی اگر بخواهد چیزی بگوید، انگشت سبابه چپش را می گذارد روی ابروی چپ و معنی این کار این است که او می خواهد از شما پرسش جدیدی بپرسد یا روی حرفی که زده اید تأکید کند. شانس گفت: می فهمم. بسیار خوب قربان. اگر حاضرید میتونیم بریم. گریمور ما باید دستکاری جزئی روی صورت شما بکنه. توی اتومبیل گنده‌ای که شبکه تلویزیونی فرستاده بود، دو تلویزیون کوچک بود. همانطور که در خیابان میراندند، شانس پرسید: میشود یکی از تلویزیون‌ها را روشن کرد؟ سپس در سکوت به تلویزیون نگاه کرد. داخل استودیو شبیه همه استودیوهای تلویزیونی بود که شانس دیده بود. به سرعت به داخل دفتر مجاور راهنمایی شد. میزبان برنامه پیدایش شد. شانس فوراً او را شناخت. وقتی میزبان پشت سر هم حرف میزد، شانس در این فکر بود که بعد چه اتفاقی قرار است بیفتد و دقیقاً چه وقت برنامه تلویزیونی او شروع خواهد شد. گریمور وارد شد و شانس را روبروی یک آینه نشاند و صورت او را با گردی قهوه‌ای پوشاند. سپس پرسید: شما تو تلویزیون خیلی ظاهر شدین؟ شانس گفت: خیر، ولی همیشه تلویزیون تماشا می کنم. گریمور و تهیه کننده در نهایت ادب خندیدند. کار که تمام شد، شانس در اتاق مجاور منتظر ماند. گوشه اتاق یک تلویزیون بزرگ گذاشته بودند. شانس میزبان برنامه را دید که ظاهر شد و برنامه را معرفی کرد. حضار کف زدند. میزبان خندید. دوربین های بزرگ به آرامی دور صحنه می چرخیدند. موزیک پخش شد و یک دفعه رهبر ارکستر لبخند زنان روی پرده ظاهر شد. سپس تهیه کننده وارد شد و اشاره کرد که شانس دنبالش برود. از در وارد شدند و از کنار پرده کلوفتی گذشتند. شانس صدای میزبان را شنید که اسم او را میبرد. بعد وقتی که تهیه کننده عقب کشید، شانس خودش را زیر نور خیره کننده یافت. در برابرش تماشاگران را دید. برخلاف تلویزیون خودش نمیتوانست صورت تک تک آدم ها را توی جمعیت از هم تشخیص دهد. سه دوربین بزرگ روی صحنه کوچک مربع شکل کار گذاشته شده بود. سمت راست صحنه میزبان برنامه پشت میزی چرمی نشسته بود. به شانس چشمک زد. با غرور بلند شد و او را معرفی کرد. تماشاگران محکم کف زدند. شانس از چیزی تقلید میکرد که بارها و بارها در تلویزیون دیده بود. به طرف صندلی خالی رفت و نشست. میزبان هم نشست. دوربین ها در سکوت دوربر آنها حرکت میکردند. میزبان از بالای میز به طرف شانس خم شد. شانس که در برابر دوربین ها و جمعیت قرار داشت و حالا در زمینه استدیو به زحمت دیده میشد، خودش را به قضا و قدر سپرد. مغزش از فکر خالی شده بود و دچار جذبه شده بود. دوربین ها تصویر او را می گرفتند و همه ی حرکاتش را ضبط می کردند و بی سر و صدا روی صفحه میلیون ها تلویزیونی که در سراسر دنیا پراکنده بود منعکس می کردند. حالا آدم هایی می توانستند او را ببینند که تعدادشان خیلی بیشتر از آدم هایی بود که او در تمام عمرش دیده بود. آدم هایی که هرگز شخصاً با او ملاقات نمی کردند و نمی دانستند که در حقیقت چه کسی روبروی آنها قرار گرفته است. آنها چطور می توانستند او را بشناسند؟ تلویزیون فقط بیرون مردم را منعکس می کرد. در برابر دوربین های بی‌حس آدم واقعی به یک تصویر بدل می شد و آنها هرگز نمی توانستند بدانند که او چقدر واقعی است، چون نمی شد اندیشه او از تلویزیون پخش شود. در نظر او تماشاگران هم فقط تصویرهایی در برابر او بودند و او هرگز نمی توانست بفهمد که آنها هم تا چه حد واقعی هستند. دوستان عزیز، چهارمین قسمت رمان حضور نوشته یرزی کازینسکی رو شنیدید. امیدوارم این داستان به حد کافی برای شما جالب بوده باشه که شبهای آینده هم در خدمت شما باشیم. ضمناً به اطلاعتون میرسونم که شما میتونید با مراجعه به سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir برنامه های کتاب شب رو به صورت کامل همیشه در اختیار داشته باشید. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب چطور به شب بودین دا برنامه دی پخشولدی چطور انسانتون بیولرده میشن بیرگانات دی نیزه چی گوش گانات سالی و اوز تو دی چطور تو انسان ها بیرگانات بری تا ذهنن و تصورن خیالن اوتسون تمامی لره و ازین لهم ها یرده حسل هستن آگاهی دانش شمال و معرفت چطور نشده یخشی چطور لانان مطالعه لمخنه یخشی چطور لاره یزم زبیر جنش دنیا یاراده بیر پخش خدمت زن فاصله پخش خدمت زن اولاق و جنه برنامه لره دوام دلبرم فتان الیکته هورلردن باشجالر دلبرم فتان الیکته هورلردن باشجالر جزلری آینه الیکته نورلردن باشجالر ساتلارم بردوخ ساچاچون بسلی تاز ایلیر سولت شاهانسی فخفورلردن باشجالر Halga halga tellerinde çöhçeşonlar ulduzu aynalıkta parlayan menşurlerden başlar. Nehme nehme artırar endami çılgın zogumu, iştiyakım dalga dalga şuurlerden başlar. Suretinden zari olacak çeşme-i Allah nur, جلوی مناسه حکمن تورلردن باشلر رنج رخسارم منیم آنزاخ اجل رودن ازاخ هی سولار چنجون بجن چافورلردن باشلر جرس چوزم جنده من یول داره حقا سرگیلم rütbesi mirazide mensurlerden başar. Cüz uzuylan bir işaret kılsa maşuğum beka, ol işaret minçere dasturlardan başar. عزیزان اردبیل رادیو سنان برنامه لر حضور روزا به ساته آیشان دومالی برنامه نیم بازبخشی نن دوام نادیو
گجنین سسی سهرل سس او سسن ساحلینده بیری منی گزلی یلکنلرم دمانلر دا اچول آی گجلر
seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüze Ayşe'nda, Ayşe'nda.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehribanlar mehribani, müteal olan perverdigarın güzel adıyla başlıyor ki adı dillerin ezberi ve ürəklərin toxtaqlığıdır. Aziz ve hürmetli eşidənlər selam, geciniz xeyr olsun. Işığında bərnaməsinin Ərdəbil Radiosundan eşidəyisiz dostlar. Bu bərnaməni Ərdəbil Radiosundan əlavə Radio Nəma tariqiyindən də eşidə bilərsiniz. Gecədə ay işığında bərnaməsindən siz dostların qonağı olmuşuq və müxtəlif bəxşlər huzurunuza təqdim edəcəyik. Əziz bir qonağımızla həm söhbət olacaq və ümidimiz var sizdə bir saat müddətində bizlə yoldaşlıq eləyəsiniz. Siz dostlardan da istəyir ki, bizlə yoldaş olub və bərnamədə müşarikət eləyəsiniz. Öz pəyam və telefonlarınızı və gözəl cümlələrinizi, güdə şeirlərinizi bərnaməyə göndərə bilərsiniz. 33819000 nömrəli telefon və 30452 pəyam nömrəsi xidmətinizdə. Dostlar, Ay Işığında Bərnaməsi Nərdə Bir Radiosundan eşidəyirsiniz. Əvvəl dəqiqələr diyor və inşallah təqribən 55 dəqiqə bundan sonra da huzurunuzda olacaq. 5 dəqiqə bərnamədən soruşturmuşuq. Bu əvvəl dəqiqələrimizi ziynətləndirək gözəl bir nəğmə ilə. Səni səsliyəm unvanlı əsər xidmətinizə təqdim olay. Ağay Əli Xudayinin səsi və ağay Cabir İtaətinin ahəngsazlığı ilə.
Səslirəm, səslirəm, səslirəm səni Səndən nişan gətirir Baharların havası Harda özün qalıbsan Ey ruhumun səfası
nişan getirir baharların havası koyma düşen nefesten bu aşığın nevası bu aşığın nevası.
Səslərəm səni unvanlı əsər xidmətçisi təqdim oldu ağay Əli Xudayinin səsi ilə və ağay Cabir İtaatinin ahəng sazları ilə. Dostlar, bildiyiniz kimi koronavirusunun gəlməsi il yarım, iki ilə yoxundur ki, bizim və bütün insanların zindəgisini müxtəll eləyib. Bütün rabitələr, amuzişlər və kəsblər müşküldə qalıblar. Düzdür, vaksin düzəlib və vaksinasyon işi dünyanın hər yerində və bizim ölkədə də əncam tapır, amma hələ də bu virusla müqabilə üçün laf yaxşı yol behdaş tövsiyələrinə əməl eləməkdir. Yığınaqlardan çəkinmək, mask vurmaq və ictimai fasilələri riayət eləmək. Dostlar, bu axşam Ay İşığında bərnaməsində ixtisası şəkildə bu əxir dəst bir qəriban olduğumuz müşkül və müzəl xüsusunda danışacaq. Həman virus ki yayılması tamam zindəgiləri müxtəll eləyib. Zəhmət vermişik və lütf eləyiblər, qəbul dəvət eləyiblər cənab ağay Əbişvənd, مدیر گروه بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Bu axşam bənamənin qonağıdırlar. Bu axşam bir saat müddətində elə bu zəminədə söhbət eləyəcəyik. Bu ki, əlan nə vəziyyət deyək, necə bir məsir təyi eləyib gəlib bura çatmışıq. Bundan bu yüzə nə işlər görməliyik və hansı müraqibətləri ciddi tutmalıyıq. Siz də ehyanən mail olsuz eləyə bilərsiniz. Bərnamədə müşarikət eləyəsiniz, nöqtə nəzərlərinizi bizlə paylaşasınız. Cənab ağay Əbişvənd, salam arz eləyəm xidmətsə.
Salam aleykum, ağay Məliçi. Mən də öz növbəmdə cənab üzər zəhmətçişəm, qarşınızda vəzir işlənərə. Hər də şərəfi huzurları var, ərzə salam o, ədəb o, ehtiram varım.
İradətmənd, yorulmuyorsunuz. Cənab ağay Əbişvənd, yeri var, qəbr az inki söhbətə başlayaq. Cənabınız və məcmu'i həmkarlarınız, Danışqa Ulum Pezəşkidə, tamam bimaristanlarda, tamam personel mühtərəm, kadr dərman, hər kəsvətdəki vardırlar. Hamısına yorulmuyorsunuz deyək və təşəkkür eləyək bu il yarım müddətində təqribən bu cür ağır bir vəziyyəti və ağır bir məhləkəni müdiriyyət eləyib və bu mərhəliyə çatdırdığınıza görə tamam xətərləri canınıza aldığınıza görə siz və həmkarlarınız ümumən tamam personel kadr dərman mənzurumuzdur. Yorulmuyorsunuz inşallah.
Lütfünüzdən təşəkkür eləyəm, çox məmnun ağay Məliçi. Mütəəssifənə özür ki, istehzarız var bizim ustanda. Həm zaman bu əksər ustan, ha iki çeşvərimizdə var, vəziyyət edirmizdədir. Ələnki şəraitimiz dəyi vəziyyət edirmizdən də biraz oyanadır. Yəni demək olar, boxrandır. İndi yəni incaq biz ne bilə məristiliklər gəlmişdi, getmişdi, piçi pənzumə incaq. Bir cür ədət rəqəmlərimiz, bir cür bəstərilərimiz, bir cür bədhal mərizlərimiz, bir cür mərdum için niyazməndə müraqibətdilər, niyazməndə dərmandılar, niyazməndə xədəmatı behtaşlı dərman edilər. İndiyəni ancaq bu şəraitdə biz görməmişdik. Bizim şəhristanhay Ərdəbil, Parsabat, Mişinşəhr, Xalxal, Biləsəvar, Cermi, و سر این وضعیت قرمزده دلر متاسفانه و شهرستانهای نیر، نمین، کوسر، بیلسوار، نارنجیدی در آستانه قرمز شدن دلر متاسفانه.
جناب آقای عبیشوند از خواهی الیمی تازه بسوز خیرده خیرده جدفت که باقا bu taksim bandidə siz nə mərhələyə yetişəndə deyirsiniz ki, vəziyyət qırmızdır və nə mərhələ, məsələn, nə ittifaqlar düşəndə, hansı vəziyyət bizə aydınlaşanda deyirsiniz ki, ələn oldu narinci, sonra məsələn olay zərd, sonra abi və inşallah, Allah deyən olsa bəlkə inşallah, səfirdə də inşallah çataq. Bunlar mərhələ bə mərhələ, hansı ittifaqlar düşəyir ki, biz bir pillə gediyoruz üstə? Abidən ciddi yox, zərdə, sonra səbz, narinciyə, sonra qərmizə.
Və xoz, həmişə vəziyyət istəyəndə təğyir tapanda, əvvəl müraciət sərpayı mərdum bir mərakiz behdaşdı və bimaristan əfzayiş tapıb.
Xoq.
10 gün zət bu müraciət sərpayı, müraciət çoxalı, onların içində mizan mərizlər ki, azmaşları musbət olub və korona təşxis verilir, o dərsəd mərizlər əfzayiş tapıb. Bunlar əfzayiş tapandan sonra 10 gün, 15 gün aram-aram tədadı bəstərilər bimaristanda əfzayiş tapandı.
Yəni, tədadı müraciət çoxalanda biz deyək ki, vəziyyətimiz bala-bala abi olay elə bil. Sefiddən getdi ki, abiyə.
Əfzayiş tapa, baxuz. İndi mən ərziliyəm nəhayətdə. Əvvəl müraciət sərpayı əfzayiş tapı, ondan sonra müraciət bəstəri əfzayiş tapı, ondan sonra tədadı Allah eləməmişdən fotilərdir.
Foti, bəli.
Miyancini bir şahısı nisbət ve cəmiyyəti hər şəhristan nəzərdə tutulur. Hər şəhristanın cəmiyyətinə görə bebilə bəstəri olanda, bebilə bəstəridən izafı olanda qermez olur. Bebilə müradi sərpaydan izafı olanda narinci olur. Bebilə fotudan izafı olanda vəziyyət buhrani olur. Bunların betənasub cəmiyyəti hər şəhristan formulu var, cədməli var və bir surət-i keşfəriyyə səhvi vizarəti behdaş təhlil olunur və yollanılır. Və bunlar hamısı dəqiq o vəziyyət o şəhristanları görsədik həmişə. Və mütəəssifanə bu dəfəki mərhələdə o qədər əfzayişlər çoxalıb ki, ələn, hələ də ki, hələ də rubə əfzayişdir. Bəz az neçə həftə ki, biz fiki pəncümə varid olmuşuq. Hiç əlaməti az kahiş məvarid sərpayı və məvarid bəstəri və məvarid fotu görsənilmə. O amarlar ki, gündə iralını hamı şahiddirlər ki, Həmi yalan da bəstərilərimiz bir iş əz tərxislərimizdir. Biz bir dənə nişancar ki, bizə görsədik ki, ayı hansı tərəfə gidiyor, gündə amarı bəstəri ilə tərxisi müqayisə edə biliyor. Fərz misal deyok, 170 nəfər bəstəri olub, 130 nəfər tərxis olub, fərz misal. Görüyoruz ki, 40 dənə gündə bəstərimiz tərxisdən çoxdur. Bu 40 dənə gündə 10 gündə elə 400 dənə məriz. 400 dənə məriz 2 bimaristanın mərizidir.
Bəli.
Yuxarı amarlardır. Bizim ələn 120 nəfərdən əlavə çox ICU-da bədhal mərizimiz var ki, beyni mərq o zindəci dəst o pəncə nərməli və inşallah ki, Allah şəfa verə və zindəciyə qəydələr. 800 nəfərdən çox ələn bimaristanlarda bizim pərvəndəmiz var və 1000 nəfərdən çox da bəstəriyə müvəqqətimiz var. Bunlar bir adamlardırlar ki, eləyə bilirlər evdə özlərində müraqibət eləyələr, müraciət eləyər bimaristandan davaların bir sürət təcrizi gündə alırlar və qeyd edirlər evdə idami fərayəndə dərmanı.
Yəni, eybə san, məmuli bir vəziyyət olsaydı, həmən adamlar gərək bimaristanda bəstəri olaydılar. Ələm üçün yerimiz yoxdur, onlar evlərdə müdavə olaylar.
Biz indiyə nə izləq, biz bu mərhələyə yetişməmişdik. Biz ələn, təmam zərfiyyət ay danışqah olun fizikçi bəsizdir dər rabitə bə, müqabili bə bimariyə korona, həm pişçilisi, Mərakiz behdaşlıyı, mərakiz şanizdə saatimizdə ki, gələlər, test verələr, tezdeş orada bir sürə sərpayı görələr. Əgər lazım olsa rapid test, lazım olsa PCR, lazım olsa dərmani sərpayı, ərzabı qərəntini mənzil və peyciri umurat və əgər lazım olsa bimaristanda da orada görülür və bəstəri ya biləxərə bəstəri müvəqqət əncam tapı. Bu ki, bizim ustan nədir oldu bu mərhəliyə gəldi, yetişdi həm zaman Bahçeşvər? O idi ki, Suyəyə virus, suşə virus, yəni o cəhişlər iki virusdan əncam tapmışdı. Virus özün qəbilədir. Hər dəfə virus təşkilədir.